صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، تحصیلی و کاری استادان، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان سرزمین کهنمان ایران.
ای دیار خوب من، تو تسلایی فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم ای سرودم، تو گفتن و شکفتنم بود و نبودم. تو ای طلوع بی غروب، باران نوبهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار. تو امید جاویدان، من از تو لبریز. ای دیار خوب من، تو عزیزی عزیز.
استاد تمام رشته شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 4 دوره مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 3 دوره مدیر گروه داروسازی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، قائم مقام دبیر شورای آموزش داروسازی و سرپرست دوره‌های تخصصی دانشکده داروسازی، عضو گروه پزشکی و کمیته علوم دارویی ستاد انقلاب فرهنگی از سال 1357 تا سال 1360، قائم مقام دبیر شورای آموزش داروسازی و سرپرست دوره‌های تخصصی دانشکده داروسازی، همکاری در تألیف 7 کتاب در حوزه شیمی دارویی و داروسازی هسته‌ای، تألیف بیش از 50 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی. دکتر علی خلج.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امروز در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر علی خلج هستیم. سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خواهش میکنم، بندم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم، محبت کردید، شما بزرگواری فرمودید و دعوت ما رو پذیرفتید. امروز میخوایم بپردازیم به دستاوردها، تألیفات و جوایزی که آقای دکتر دریافت کردند و ایشون در رشته شیمی دارویی از فیلادلفیای آمریکا فارغ التحصیل شدند. آقای دکتر، چرا آمریکا رو انتخاب کردید؟
عرض کنم من از دوران کودکی،
بله،
به رشته داروسازی خیلی علاقه داشتم.
بله.
و علتش هم این بود که همسایه ما داروخانه داشت.
عجب.
و اون موقع رسم بود پدر مادرها برای اینکه بچه‌هات
تابستون
یاد بگیرن و اینا، تابستون وقتش متلف نشد، میذاشتنشون یه جایی یه کاری یاد بگیرن.
بله بله.
همین ما رو گذاشتن در داروخانه، شروع به کار کردم.
بسیار خوب.
و عرضم حضور شما، به داروها آشنا شدم و همیشه دلم میخواست که دارو بسازم.
حتی
علت اینم که رفتم رشته داروسازی برای اینکه ساخت دارو رو یاد بگیرم.
دقیقا.
و عرضم حضور شما این دانشگاهی که من انتخاب کردم
درست
اولین دانشگاهی بوده که در آمریکا دوره فارمدی یا دکترای داروسازی رو راه اندازی کرده.
درسته.
و خدمت خیلی خیلی زیادی داره. از دوستان آشنایانی که در آمریکا بودم سوال کردم، خودم مطالعه کردم، دیدم این دانشگاه خیلی قوی از نظر رشته شیمی داری و به همین دلیل این دانشکده رو انتخاب کردم که الان اصلا اسمش شده University of Sciences and Pharmacy of Philadelphia.
بله.
دانشگاه خیلی مهم و مرتبط شده. و بسیاری از بنیانگذاران صنایع دارویی دنیا یا محققین رشته های دارویی دنیا فارغ التحصیل همین دانشکده هستن.
بله. چه سالی وارد شدید آقای دکتر به این دانشکده؟
من در سال 1349 بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم
در رشته داروسازی، در مقطع لیسانس کارشناسی، نه
دکترای داروسازی،
دکترای داروسازی ایران گرفتم،
از تهران دارم. بعد
بله بله
در سال 49 رفتم امریکا، در سال 52 ام اس یا کارشناسی ارشد در رشته شیمی داری را از اون دانشگاه کسب کردم و در سال 1355 موفق به اخذ درجه پی اچ دی از اون دانشگاه گردیدم.
بسیار خوب. حالا آقای دکتر، ما به دستاوردهای علمی شما میخوایم بیشتر بپردازیم در این برنامه. بیش از 50 مقاله علمی در مجلات معتبر دنیا دارید. در زمینه این مقالات برای ما توضیح بفرمایید که چگونه نتیجه تحقیقات خودتون رو چاپ کردید، منتشر کردید، در اختیار علاقمندان قرار دادید و چه نتایجی گرفتید از این
حضور شما.
بله.
این بیش از 50 تا الان در حدود 100 مقاله است.
بسیار خوب. بله.
100 مقاله است در نشریات معتبر دنیا و همونطور که خدمتتون عرض کردم من روی این موضوع کار میکردم که چه تغییراتی در ساختمان شیمیایی بدیم.
بله.
که اثرات دارویی رو بیشتر بکنه، عوارض دارویی رو کمتر بکنه.
بله.
و یا در طول اثر دارو مؤثر باشه.
و مسئله بسیار مهمی است آقای دکتر. به هر حال واقعا قابل تقدیر هستین فعالیت شما.
ممکنه نتیجه تحقیقات من که منتشر شده منجر به کشف یک دارو نشده باشه توسط خودم.
بله.
ولی این مورد استناد قرار گرفته.
دقیقاً.
و از استناداتش استفاده شده و در تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گرفته.
قرار گرفت.
یه سری از تحقیقات منم باز استفاده از همون رادیو داروهاست.
بله بله.
در تشخیص بیماری ها که بعد از تأسیس رشته داروسازی هسته‌ای شروع کردم. حاصل همه اینا تربیت دانشجویانی هستش که آشنا شدن به تحقیق، آشنا شدن به علم و مهمتر از همه تحقیق خودش راه زندگی رو نشون میده. من یکی از دانشجوام یه بار به ما میگفتش که هر وقت من زندگی دچار یه مشکلی میشم و اینا یاد فلان روزی میفتم که توی واکنش گیر کرده بودم، نمیدونستم چی کار کنم و اینا و شما میگفتید آخر زندگی نیست.
بله.
راه تو عوض کن.
درست.
اسم دیگه استفاده کن اینا. یعنی راه زندگی رو به انسان نشون میده، صبر و حوصله و پشتکار رو به انسان تحقیق نشون میده. این مهمترین نتیجه ای که از تحقیقات میشه گرفت. و بعدش هم که البته عرض کردم دیگه پیشرفت‌های علمی در پیش رفته.
بسیار خوب. آقای دکتر، بیش از 7 کتاب در حوزه شیمی دارویی و داروسازی هسته‌ای، در مورد این 7 کتاب برای ما توضیح بفرمایید.
عرض کردم یکی در مورد کتاب شیمی دارویی که اصول کلی شیمی دارویی رو بحث می‌کنه، کردیم که به عنوان یه رفرنس درسی مورد استفاده قرار می‌گیره.
درست.
یکی دیگه راجع به خود داروسازی هسته‌ایه، مبانی داروسازی هسته‌ایه که این عرضم حضور شما در تشخیص و درمان خود بیماری ها رو شرح میده. بعد اونم به عنوان یک کتاب رفرانس برای دانشجویان رشته پی اچ دی داروسازی هسته ای مورد استفاده قرار میگیره. بقیه‌اش راجع به شیمی درمانی سل بوده، مثلا فرض بفرمایید فارماکوکینتیک داروها در همین ارتباط با رشته شیمی داری بوده.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر خلج، همچنان در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه. اما بریم سراغ همکار خوبم سرکار خانم داوری و بخش بی تعارف رو با اجرای ایشون بشنویم. موسیقی
قدردان گنجینه‌های علمی کشور عزیزمون ایران هستیم، فرهیختگانی که علاوه بر کسب درجات علمی، الگویی برای نسل آینده ایرانی خواهند بود. در بخش بی‌تعارف امروز برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی جناب آقای دکتر خلج گفتگو می‌کنیم با یکی از همکاران بزرگوار ایشون، دکتر خیرالله غلامی. سلام آقای دکتر غلامی، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلامت باشید. آقای دکتر غلامی، میخوایم از زبان شما بشنویم از ویژگی های شخصیتی آقای دکتر خلج.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین آقای دکتر خلج عزیز. ببینید، اگر بخوایم با آقای دکتر خلج شخصیتاً صحبت بکنیم، چند تا نکته که در رابطه با اساتید دانشگاه باید وجود داشته باشه و این روزها خیلی باید بگردیم و ببینیم، در آقای دکتر خلج متبلور شده. صداقت ایشون، دلسوزی ایشون، مهربانیشون، مؤدب بودنشون و شخصیتاً رو خودم به ایشون نزدیک بشید، خجالتی بودن ایشون هستش که وقتی از نزدیک سالیان سال کار میکنن آدم با آقای دکتر متوجه هستش. من از سال 1370 با ایشون آشنا شدم و کار میکردم. صداقتشون بی‌نظیر هستش به عنوان استاد دانشگاه. واقعا الگو بودن برای ماها که اون موقع تازه وارد دانشگاه شده بودیم و با ایشون مانوس میشدیم. و بعد دلسوز بودنشون در رابطه با دانشگاه و هر آنچه که در رابطه با دانشگاه هستش، از اساتید، همکارای ایشون، دانشجوهایی که با ایشون کار میکردن، کارمندها، همه به دلسوز بودن ایشون واقف بودن و هستن. هر وقتی که مسئله برای کسی اتفاق بیفته به شدت نگران اون فرد میشن، پیگیر میشن که هر کمکی از دستشون بر بیاد انجام بدن. یه بالاخره بنده واقعا کوچکتر از اون هستم که در رابطه با ایشون بگم. اینا بسیار شخص مؤدب، همیشه به همه احترام میذارن. حالا این شخصیت های فردی ایشون در رابطه با برخوردشون با آدم ها و مسائل اجتماعی و روزمره است. در رابطه با رشته تحصیلی خودشون که شیمی‌دارویی هستش، واقعا در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران که بالاخره گل سرسبد دانشکده های داروسازی کشور هستش، ایشون در رشته خودشون عالم هستن. همه اینو میدونن، دانشجوهاشون میدونن چقدر ایشون جدی بودن، چه در دوره عمومی چه در دوره تخصصی. نظم ایشون بی‌نظیر، همیشه کلاساشون سر وقت تشکیل شد. فکر میکنم بالای 35 سال 40 سالی که تو دانشگاه بودن و تدریس میکردن، همیشه کلاساشون سر وقت بوده، جلساتشون سر وقت
بسیار
بوده.
عالی.
پیگیریشون و پشتکارشون، ما الان در فرهنگستان در کنار ایشون هستیم، واقعا مسائل به اینقدر پیگیری یه خوب و منظم انجام بودن که همه بالاخره مثال میزنن که آقای دکتر خلج اگر دنبال شماست بهتره که کارتون رو سریع انجام بدید.
بله آقای دکتر غلامی،
پیگیری خواهند کرد.
بله آقای دکتر غلامی، اگر که شما بخواید یکی از ویژگی های شخصیتی آقای دکتر خلج رو به عنوان الگو برای جوانان معرفی کنید، به کدوم که از ویژگی‌هاشون اشاره می‌کنید؟
الگو به عنوان یک دانشمند، بالاخره اینکه چقدر در حیطه خودشون عالم هستن خیلی مهمه، ولی از نظر شخصیتی من فکر می‌کنم صداقتی که ایشون داره برای جوان‌ها، صداقتشون رو باید واقعاً الگو قرار بدن و نظم ایشون رو در کار، یعنی از روی زمانی که ایشون وارد دانشکده می شدن و زمانی که خارج می شدن، شما بدونید که به ساعت خودتون نگاه بکنید می دونستید که چه زمانی هست. زمانی که ایشون هنوز بازنشسته نشده بودن، جز فکر می کنم اولین افرادی بودن که وارد دانشکده می شدن و آخرین افرادی که از دانشکده خارج می شدن. نظمشون واقعا بی‌نظیر هست.
بسیار عالی. آقای دکتر غلامی، چه درس زندگی رو شما از آقای دکتر خلج یاد گرفتید، آموختید؟
درس زندگی، ببینید، ایشون بسیار بسیار همیشه به بنده هم تاکید می‌کردن که به فکر خانواده باشید. خانواده خودشون خیلی اهمیت میدادن، البته این خانواده شخصی خودشون که سر جای خودش، خانواده دانشگاهی رو هم همینطور، ولی از نظر زندگی شخصی اهمیتی که به خانواده میدادن و دنبال این بودن که بالاخره بچه ها کارشون رو منظم انجام بدن، دقیق انجام بدن، خوب انجام بدن، صداقت رو جاری بکنن در زندگی خودشون، همیشه
بله. آقای دکتر غلامی، آقای دکتر خلج الان در استودیو هستن، اگر که صحبتی هست میتونید بفرمایید.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر، صبح شما بخیر.
خوب هستید؟ صبح شما بخیر.
متشکر، خیلی ممنون از شما.
من فقط صحبتی که دارم با آقای دکتر خلج رودرزو، خیلی وقت دارم نمیتونه بگه، فقط باید بگم که خیلی ممنون هستم از شما آقای دکتر برای همه کمک هایی که به ما کردید، به دانشکده کردید و اهمیتی که به جوان ها دادید و اجازه دادید که جوان ها رشد کنند.
آقای دکتر، شما همیشه اخلاقتون، رفتارتون و خدماتتون به دارالسازی مملکت فراموش ناشدنی است. من بارها خدمت دوستان و همکاران میگفتم من تعجب میکنم که این آقای دکتر غلامی چگونه این همه کارها را انجام میده. آقای دکتر غلامی سرپرست داروخانه‌های دانشکده داروسازی بودند و واقعا این رشته داروسازی بالینی رو در ایران ایشون پایگذاری کردن و الان یکی از رشته‌های بسیار بسیار مؤثر در سلامت کشور از نظر مصرف منطقی داروها، چه در داروخانه‌های شهری و چه در داروخانه‌های بیمارستانی هستن و واقعا ایشون خیلی برای دانشگاه و دانشکده زحمت کشیدن و من از مریدان ایشون هستم.
نفرمایید، ما هممون شاگردای شما هستیم، انشاءالله که همیشه سلامت باشید. میخوایم که شما رو سلامت ببینیم، سرزنده ببینیم و سایتون بالا سر دانشکده و دانشجوهاتون همیشه باشه انشاءالله.
محبت دارین آقای تو، انشاءالله که سلامت و موفق باشید.
ممنون آقای دکتر غلامی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. ممنون از شما.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
بخش بی‌تعارف رو شنیدیم، گفتگوی همکارم خانم داوری با جناب دکتر غلامی از شاگردان آقای دکتر خلج. و چقدر برای خود من درس هست آقای دکتر خلج که همکاران شما، دانشجویان شما، شاگردان شما از اخلاق، از رفتار و از برحال منش شما اینقدر تعریف میکنند. آقای دکتر، شما عضو کمیسیون ارزشیابی فارغ التحصیلان داروسازی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودید.
عرض کنم 26 سال عضو کمیسیون ارزشیابی فارغ التحصیلان خارج بودم. یه گروهی بودیم، من بودم، مرحوم دکتر عباس شفیع، سرکار خانم دکتر تاج‌الداده، که هر کدومون از یکی از کشورهای دنیا فارغ التحصیل شده بودیم، یعنی تخصص داشتیم. بله، از انگلیس، آلمان، اردم حضور شما، آمریکا. و کارمون این بود که مدارک دانشجویان چه در رشته عمومی داروسازی و چه در رشته تخصصی داروسازی بررسی می‌کردیم و ارزشیابی می‌کردیم و نوع مدرک رو تعیین می‌کردیم. گاهی اوقات می‌دیدیم که در مقایسه با تحصیلات در ایران یک کمبودهای درسی دارن.
عجب.
و اینا رو معرفی می‌کردیم به دانشکده‌های مختلف
که چند واحد بگذرونن.
واحد داره بگذرونن.
بله.
و یکی از واحدایی که لازم بود به همین آقای دکتر غلامی که الان در خدمتشون بودیم صحبت میکردیم، ایشون استاد گروه داروسازی بالینی هستن.
بله.
و کارآموزی دانشجویان رو در داروخانه های دانشکده به عهده داشتن، یعنی داروخانه های دانشکده داروسازی غیر از این که نیازهای جامعه رو به عنوان یه جای امن، به جای یه جایی که شما میتونید اطمینان داشته باشید از هر نظر، نیازهای داروی جامعه رو تامین میکنه، یه محلی هست برای اصطلاح کارآموزی دانشجویان. و دانشجویان در این داروخانه ها یاد میگیرن که
بله،
چگونه با بیمار یا با مراجعین برخورد کنن و چه توضیحاتی رو در ارتباط با داروهایی که تجویز شده براشون بیمار ارائه بدن.
بله،
از تجویز داروها یک مصرف منطقی
بله،
و به جایی داشته باشیم و بیشتر دانشجوهایی که مثلا فارغ التحصیل از هند بودن یا کشورهای اروپای شرقی بودن بیشتر معرفی میکردیم به همین داروخانه های دانشکده برای اینکه این دوره ها رو بگذرونن چون میخواستن در ایران کار بکنن.
دقیقاً
افرادی هم که در رشته های تخصصی بودن خب ما ارزیابی میکردیم رشتهشون رو تعیین میکردیم که دانشگاه های کشور از وجودشون به عنوان حضبهت علمی استفاده کنیم.
آقای دکتر شما عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بودید؟
بودم از اولیه های این گروه بودم و اینا ارز کنم بیشتر کار ما این بود که واژه های مصطلح در داروسازی رو به واژه های اصیل فارسی برگردونیم. کارمون این بود دیگه.
بله.
جایگزین کنیم.
جایگزین و چقدر کاربرد داشته این
بله.
دقیقا و چقدر مهم بوده. بس. چند دوره هم شما مدیر گروه شیمی دارویی دانشگاه داروسازی بودید و همینطور مدیر گروه داروسازی هسته‌ای دانشکده علوم پزشکی تهران. فعالیت شما در این دوره ها
از کنم این بود که بروز کردن فعالیت های آموزشی و پژوهشی
بله
رشته ها، رشته داروسازی هسته‌ای یا رشته شیمی دارویی یا ازم موضوع شما خب سرپرستی و مدیریت گروه از نظر تنظیم ساعت درسی همکاران
بله
امور جاری گروه رو اداره کردن بوده ولی بیشتر نقش ما این بود که به جلو ببریم مطابق بله. روز باشیم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خلج عزیز. فرصت امروز برنامه حیات خلوت هم به پایان رسید. از حضور شما در این برنامه هم بسیار بسیار سپاسگزارم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از بنیانگذاران داروسازی هسته‌ای، رئیس گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتری تخصصی شیمی دارویی از آمریکا، قائم مقام دبیر شورای آموزش داروسازی، سرپرست دوره‌های تخصصی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون ارزشیابی فارغ‌التحصیلان داروسازی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تا کنون، استاد گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی خلج.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر عزیزان. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. با بهترین آرزوها برای صحت و سلامت شما عزیزان.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شما به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یه صبح دیگه، یه فرصت برای شاد بودن و زندگی کردن، یک روز برای جبران گذشته. از همین الان فکر کنید امروز میخواین چه چیزی رو جبران کنین، صبحتون پر از شادی و نشاط. آرزو میکنیم که شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو همچنان تصمیم بسیار بزرگی دارن برای زندگی خوبی که انشالله لحظه لحظه اون رو ما هم آرزو میکنیم که موفق باشند. در ساعت 7 بامداد از شما شنوندگان